اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كل غلي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مملوك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد الصلاة على آله الدافعي جيشاته الأباطيل و دامغی سولات الاذالیل. امروز انشاءالله دو خطبه 67 و 68 را میخوانیم، اما خطبه 67 و من کلام الله علیه السلام سخن حضرت است. لما غلد محمد ابن ابی بکر مصر، وقتی که محمد ابن ابی بکر را مسئولیت مصر داد. قلده چون خودش به گردن میگیرد دیگه، این دلیل است. حالا توضیحات خواهد آمد. خب وقتی حمله شد به مصر و محمد ابن ابی بکر به شهادت رسید، این خطبه 67 را ایراد کردن. مقدمتاً بگویم که علی علیه السلام نمیخواست محمد ابن ابی بکر را والی مصر کند، ولی مردم مصر علاقه داشتن به ابوبکر، میگفتن این هم پسر ابوبکر است. شما خوب همیشون رو بردارید بیارید، یک مداری گرایش های اینطوری داشتن. حضرت تحت فشار هایی که بود، خب مصلحت دونست که خب حالا علارغم این که نظرش اون نیست، ولی چون مقبولیت داره تو مردم مصر و اصرار دارن که او باشه، خوب باشد. خب امر آس با معاویه وارد معامله شد که به شرطی با تو همراه می شوم که مصر را به من بدهی. قبول کرد، معاویه قبول کرد. در گفت خالا برو بگیرش. خب من چطوری برم بگیرم؟ گفت اینم 6 هزار نیرو، برو به اونجا حمله کن بگیر. محمد ابن ابی بکر مردم رو خواست، گفت یاری کنید من را. 4 هزار نفر به او پیوستند، 2 هزار رو با خودش همراه کرد، 2 هزار رو هم با ابن بشر. اون 2 هزار نفری که با ابن بشر رفتن در مقابل امر آس بجنگن، اونا یه مداری تارومار شدند، ابن بشر کشته شد. بعد دور محمد ابن ابی بکر هم خالی شد، این 2 هزار نفر هم رهاش کردند. گرچه به علی علیه السلام نوشته بود یاری هم کنید و حضرت نیروهای هم فرستاد، ولی خب حالا که دورش رو خالی کردن، خودش فرار کرد، رفت یک جایی توی خرابه پنهان شد که از تشنگی هم میخواست بمیرد. امر آس دیگه گفت من که دنبالش نمیرم. یکی دیگر رو پرستاد، ابن خدیج رو، گفت برو پیداش کن، معاویه ابن خدیج. هم رفت و در اون خرابه پیدا کرد محمد ابن ابی بکر را، کشتش و داخل پوست یک الاغی گذاشت جنازشو و آتشش زد. خب این خبر رو دادن به علی علیه السلام که محمد ابن ابی بکر اینطوری کشته شد و چه شادی ها مردم کردن اونجا، کل شادی کردن مردم شام، حالا محمد ابن ابی بکر کشته شده است. حضرت فرمودن اونقدر که اونها شادی کردن با همیگر ناراحت شدیم، بلکه بیشتر ما ناراحت شدیم. و خطبه 67 را ایراد کردن و قد ارد تو تولیت مصر هاشم ابن عتبه. من نظرم این بود که تولیت مصر را به هاشم ابن عتبه بدم، من نظرم این نبود که به محمد ابن ابی بکر بدم، ولی خب اون آقایان همونطور که مجبور میکنن علی علیه السلام را که حتما بیا و حکمیت قبول کن و اون حکم هم باید ابو موسی باشد، اینجا هم جز همون موارد است. خب حالا ببینن وقتی مجبور میکنن و خواسته علی علیه السلام اجرا نمیکنن چه میشود. من میخواستم تولیت مصر را به هاشم ابن عتبه بدهم، خب هاشم ابن عتبه کیه؟ اونو بهش میگفتن مرغال. مرغال به کسی میگن که سریع الحرکت است، بسیار در مبارزه و جنگ سرعت عمل داشت، مشهور بود به مرغال. یک جریان رو نمونه ای عرض کنم که سرعت عمل و شجاعتش رو ببینید. در جنگ قادسیه همه به این نگاه میکردن که ببینن این چه میکنن. امامت تیرش رو گذاشت رو کمان، گفت الان پرتاب کنم. تا خواست پرتاب کند این کمانش گیر کرد به زین اسبش و همونجا تیر افتاد رو زمین. بهش خندیدن، خودش هم خیلی خندید، گفت ما رو ببین، ما خواستیم تیر پرتاب کنیم ببین تا کجا میرود. یکم جلو پامون افتاد. بقیه هم گفتن ما رو تو حساب کرده بودیم که تیر بزنی تا کجا برود. گفت تا چقدر برای من حساب کرده بودی؟ گفتن ما فکر میکردیم این نیروهای دشمن که اینجاست، این تیر را که بزنی از نیروهای دشمن هم رد میشود. گفت تا کجا میرود؟ گفتن به نظر ما میره تا اون نهر. گفت آخرش مشخص کنید. گفتن به لب نهر مثلا تیر شما، چون رو شما حساب میکردیم، تا اونجا میرود. ولی چنان خراب کردی، خودت به کار خودت خندیدی. گفت پس موزش تصورش ما این بود تا اونجا برود. گفتم بله. آمد پایین شمشیر به دست، همین مسیر رو در میان دشمن عبور کرد، رفت تا لب نهر رو برگشت. گفت من این هستم، نمیخواد بخندید. اینجور انسانی بود، تو این دشمن نفوذ کرد و برگشت. این سرعت عملش، این قدرتش، این شجاعتش. لقد اردت تو تولیت مصر هاشم ابن عتبه، من میخواستم تولیت مصر را به او بدم، با هاشم ابن عتبه، با این شجاعت، با این ورزیدگیش. و چه عشقی به اهل بیت داشت، به علی علیه السلام داشت. گفت تمام دنیا را اگر به من بدهند که یک نفر که علی را دوست ندارد دوست داشته باشم، این معامله را نمی کنم. و تمام دنیا را بدهند به من یک نفر که علی را دوست دارد، با اون مخالفتونم من نمی کنم. با این ارادتی که داشت و عشق به اهل بیتی داشت، برعکس پدرش عتبه چقدر مخالف بود و چقدر بیدین بود، در هر صورت خدا می خواهد چنین عاشق و شجاعی از اون مردهی که هست به دنیا بیاد. یخرج الحی من المیت. من نظرم این بود هاشم ابن عتبه که عاشق اهل بیت است، صاحب نفس هم بود، اتفاقا با کسی که توبت میکرد خیلی نفسش گیرا بود. در جنگ صفین یکی فحش میداد، هاشم ابن عتبه گفت چرا فحش میدید شما؟ گفت اینا مسلمانن مگر که تو دگران فحش دادنی، برای که بی‌نمازن. گفت یک کم صحبت کنن در رابطه با مسلمانی و نماز اینها. یک کم صحبت کرد، طرف داد میزد، میگفت توبه کردم، اشتباه کردم. صاحب نفس بود، شجاع بود، تیز و پرحرکت بود و عاشق اهل بیت بود. میگه باید این مسئولیت رو به او میدادم. ولو ولیته ایاها، اگر تولیت میدادم به هاشم ابن عتبه مصر را، لما خلالهم الارسه، میدان را واگذار نمیکرد به اونها. ولا انا هزهم الفرس، فرصت را به اونها نمیداد. دشمن نباید فرصت احساس فرصت کند، زمان نباید به او داد، مکان نباید به او داد، تمام مکانها را باید ناامن کرد، هیچ فرصتی نباید به احساس بکند. میگه این میتونست. اصلا این خودش یک روش مبارزه است که هیچ جای امنی احساس نکند طرف. زمان رو بهش ندید، زمان رو به اون ندید، زمین رو به اون ندهید. میگه هاشم ابن عتبه اینطوری بود. بلا ذمن لمحمد ابن ابی بکر، البته مذمت نمی کنم به غیر مذمت لمحمد ابن ابی بکر، یعنی من مذمت ابو بکر نمی کنم. فقط کان فلقت کان الی حبیبا، او نسبت به من دوستی بود و کانلی ربیبا و فرزند ناتنی من بود. محمد ابن ابی بکر مادرش از ما بن تومیز هست. خب در حجۃ الوداع سال 10 هجری این محمد ابن ابوبکر به دنیا آمد. خب ابوبکر هم 2 سال بعدش مرد و زن علی علیه السلام شد. این بچه 2-3 سالگی میفهمه بابا یعنی چی و علی علیه السلام رو میشناخت و تربیتش کرده بود، بزرگش کرده بود و چه تأثیر هم واقعا داشت. این از افرادی بود که در جنگ جمل در رکاب علی علیه السلام بود. خیلی جالب. عایشه اون طرف ولی محمد ابن ایوبک در رکاب علی علیه السلام. بعد از جنگ رفت نزد خواهرش عایشه، سلام کرد، عایشه جوابش نداد. گفت تو در مقابل ما می جنگی؟ گفت میخوام قسمت بدم یک سوال رو جواب بده که پاسخ خودت باشد. گفت بگو. گفت مگر یادت نیست خودت نگفتی که پیغمبر گفته الحق لن یزال مع علی و علیون مع الحق، همیشه حق با علی است و لن یختلفا و لن یفترقا، هیچ وقت علی از حق جدا نمی شود و حق از علی جدا نمی شود. گفت چرا؟ گفت پس چی میگی؟ من بیام علی رو رها بکنم بیام طرف تو؟ ولی خب عایشه گوش نکرد. ولی وقتی بهش خبر دادن همین معاویه سبب شد که کشته بشه برادرت محمد ابن ابوبکر، خیلی ناراحت شد. اونم به اون وضعی کشتن او را، تشنه کشتنش، داخل پوست و الاغی کردن و پوست را آتش دادن. میگفت گریه ها کرد این عایشه، بعد از هر نماز هم امرؤاس را نفرین میکرد، هم معاویه را نفرین میکرد و اون معاویه ابن خدیجی که قاتل برادرش بود نفرینش میکرد. خب 28 ساله بود که محمد ابن ایبک به شهادت رسید. یک نکته بعضی شارحین میگن خیلی قشنگه، میگن ببینید به معاویه میگن خال المؤمنین، دایی مؤمنین. برای چی سنی ها بود میگن دایی مؤمنین؟ دلیلشو بگن. میگن معاویه خواهری دارد، ام حبیبه، زن پیغمبر. زن پیغمبر میشه ام المؤمنین، پس این میشه چی؟ خال المؤمنین. میگن خب بی انصاف ها، مگر عایشه زن پیغمبر نبود؟ خب این محمد ابن ایوبکر را شما ببینید خال المؤمنین، چرا این را نمیگید شما؟ پس این نامگذاری هایی را هم که درست میکنن تأثیر حاکمیت ها بوده. این که خب چرا به این نمیگید خال المؤمنین؟ چون در مقابل معاویه ایستاده، دیگه رو بهش نمیگن. خطبه بعدی خطبه 68 و من کلام الله علیه السلام فی توبیخ بعض اصحابه، سخن حضرت است که توبیخ میکند، ملامت میکند بعضی از دوستانش را، بعضی از یارانش را که چرا به جنگ معاویه نمیروید، چرا کوتاهی میکنید. کم اداری کم کما تو دارا البکارول امده، چقدر با شما مدارا کنم؟ همان گونه که مدارا می شود با شتر جوان، بکار شترهای جوان رو میگن. الامده یعنی این که کوهانش از داخل آسیب دیده، اصلا خود شتر جوان بار نمی برد. کن فلفتنه تکم نلبون، در فتنه ها مثل بچه شتر باشید، لا دهرون فیرکب، پشت نمیده برای سواری، رام نیست. حالا اگر کوهانش هم زخم باشد، او هم از داخل، اگر از ظاهر زخم باشد خب مردم میبینن زخم است، بارش نمی کنند. از داخل زخمه، تا میخوان بارش کنن میگن هی ما میگیم بار نکنید، این جوان است، بار نکنید، این از داخل کوهانش زخم است. چقدر باید ضعف داشته باشد طرف که هی رعایتش کنید، هی مداراتش کنید. کم مداری کن، من شما رو چقدر مدارا کنم؟ این خودش ضعف است، کار سنگین نمیشه به شما داد. همونطور که مدارا می شود با شتران جوانی که از داخل کوهانشان زخم است. دائم باید بگی مواظب باشید اینا سخت نگیرید. واقعا اینجور افراد می توانید یار علی باشن؟ و ثیاب المتدائیه، لباس پاره. چرا میگم متدائیه؟ لباس پوسیده که این طرف شو می دوشه اون طرف دیگه پاره می شود. کل ما هیست یعنی خیتت، هر وقت دوخته می شود از یک جانبی تا حتی که من آخر از جانب دیگر باره می شود. متدایی هم میگم بری که این طرف رو که می دوزی دعوت میکند او را که پارشون، باز او را که می دوزی صدا میکنه این طرف را پارشون، گویا با هم دیگر خبر میدن که خلاص ما را دوخت، نوبت تو هست. میگه شما مثل لباس پوسیده میمانید، یک گوشه کارتون را درست میکنیم دو جای دیگه تون اشکال دارن. شما به درد این که کار سنگین به شما بدیم نمیخورید. کلما اتل علیکم منصرون من مناصر عهد شام، اتل یعنی نزدیک به شما بشود، منصر هم یک قسمتی از یک سپاه را میگن، یک مقداری از نیروهای دشمن، سپاه دشمن که نزدیک به شما بشود، یک منصری از مناصر، یک تک نظامی های از نظامی اهل شام به شما نزدیک بشود، اغلق کل رجل منکم بابه، هر کدام از شما در منزلش را میبندد. آقا جنگ به بیرون شهر باید کشیده بشود. والله ما غزی قوم قد فی اغر داریم الا ذلوا الا ذلوا، دو جور گفته شده است و دو جور میشه خوند. به خدا قسم جنگ به گوشه منزل کشیده نشود، هر که باشد به ذلت میافتد. جنگ را بکشونه تو بیابونا تا میگن یک ذره دشمن آمده، عوض این که بیاد بیرون به حسابشون برسید میرید تو خانه در را قفل میکنید، جنگ رو خودتون میکشانید تا پشت خانه، گویا کسی در اینجا نیست. کلما اتلمن علیکم منصر، یعنی کلما دنا منکم جیشون من جیوش اهل شام، قطعتون من جیوش من جیش من جیوش شام، یک ذره نیروی نظامی که می آید به شما نزدیک می شود، هر کسی قفل می کند در منزلش را. و انجهر انجهار ذب فی جهرها و ذب فی وجارها، در میان حیوانات دوتا حیوان هست، طنزها و داستانها در حماقت و قصابت اونا گفته شده است، یکی سوسمار است یکی کفتار است. اینها بسیار ترسو احمق فسیر و غر، بچه هاشو نمیخورن این در قصابت، ترسو و هم نوع مؤنثش رو آورده، معمولا مؤنث از مذکر ترسو تره، ذبه ذبون و مؤنثش، سوسمار مؤنث، کفتار مؤنث، باز اونا اینا احمق‌تر و ترسوتر، بچه های خودشون هم میخورند که داستان ها گفتند. یک سنگی که گیر میاره فکر مونه اونجا خانه است، کلاش میکنه اون پشت، میگه یک جای محکم گیر آوردیم خانه ازی محکمتر، پنهان میشه همونجا، همونجا تخمه میکنه. این شما رفتید تو خانه دره میبندید، این فهم بیداره شما چه میکنید، به همون حماقت همون سوسمارید که آمده از آنجا. یا کفتار که داخل آشیانه هست، اشعاری این صیاد میسوردی که راحت باش بخواب، کارت نداریم، جای خوشیه جای امنیه، بعد میره برش میداره میبردش بیرون، به همین راحتی شما رو خام میکنن و رام میکنن. حیوان هم علای حالین احسا میدارن، بعضی هاشون خیلی ذلیل هم مثل اولاخ بار میبرد، گاه بار نمیبرد، باید خوب هم غذاش بدن ولی شیر نمیده، میخره ولی بار میبرد. یا سگ، سگ از یک مقداری حفاظت میکنه، به مرغا باید خوب برسن، به دماشون، به غذاشون، به هواشون، به داروهای تقویتیشون که تخم بکنن، ولی سگ رو نباید گرسنه بدارن، نگه بدارن که حتما حفاظت میکنن. حیوان هم علی آدم ذلت پذیر دارن، احمق دارن، قصی دارن. میگه شما از این نوعش هستید که همه رو با هم دارید، رسابت و حماقت و ترس و سوسمار و کفتار. دلیل و الله من نصرتمو، ذلیل به خدا کسیست که شما او را یاری بکنید. چه یاری؟ تا وقت خطر فرار در خانه و در بسته، وقت کار سنگین پشتش زخم که بار نمی کشد. و من رومیه بکم، فقط رومیه بی اول ناصل، تیراز قسمتی بود، نوک تیر آهنی بود که اصابت کند. بعد یک چوب بهش بود قسمت دوم که بشه پرتاب بشود، قبلش هم یک پر بود که بتونه بهش سرعت و جهت بدهد. مثل آرپیجی که سه قسمتی است، قسمت انفجاری اول دارد، قسمت خرج پیش برنده دارد، او یک موشکی دارد که مثل موتور براش حرکتش به پیش ببردش. شبیه هم اگه بخوام تشبیه بکنیم، این تیرهای سه قسمتی شبیه آرپیجی عمل میکرده. میگه خب شما یک تیر بردارید، اون پرش شکسته، یعنی وقتی پرتاب بکنید اولا به طرف نمیره، جهتش نامشخصی، به یک جای دیگه میرود. سرش هم شکسته، آهنی ندارد. خب حالا همین تیر با او برو به جنگ دشمن، اولا معلوم است به دشمن بخورد، به خودی میخورد، چون پر ندارد که جهتش مشخص کند. و دو من نوکش هم که آهنی نیست که بگید حالا بر فرض یک دشمنی در چپ بود شاید به او بخورد، اگر فرضی هم او دشمن بخورد کاری نمیشود. خب حالا ما از شما کمک بگیریم که بیاید به جنگ دشمن. شما شبیه همون تیر هستید، به دشمن شما نمیخورید، اگر بخورید هم کاری نمیشود. و من رومیه بکم، اون کسی که توسط شما تیر بخورد، فقط رومیه به افق ناصر، تیر خورده است با تیری که هم نوکش قسمت آهنیش ندارد، هم ترش پرش شکسته است. انکم والله لکثیر فی البهات، شما به خدا خیلی زیاد هستید در میدان ها. یک میدان تماشایی باشد، یک نفر بخوان اعدام بکنن، اینقدر زیاد جمع میشن. یک نفر میخواستن شلاق بزنن، مردم زیادی جمع شدن. حضرت پیغمبر گفتن چیه؟ این آمدن به تماشای این شخصی که شلاق میزنه. فهمود خیر نیست که چجور جاها پیداشون میشود. تو میدون های دیدنی زیاد، فوتبالی باشد به تماشا میاین، اعدامی باشد حاضر میشود، کوپنی باشد پر اینجا اسمش رو مینویسن، قلیل اون تحت رایات، پرچم جنگی باشد اینا کمن، زیر پرچم جنگ اینا جز امداد غیبی خدا هستن، غیبیشون میزند اونجا پیداشی نمیشود. خب میخوام شما رو چیکار بکنم؟ همیشه اینطوری بوده، الان هم همین شیعه های ایران هم همینجوری هم. حالا بعد که جنگی چه رئیس هم شده نمشون. و اینی لعالمون به ما یسله حکم و یوغی معبده کن، من خوب میدانم اون چیزهایی را که شما را اصلاح کند. این اولام تأکیدیست، خوب میدانم، به اون چیز آشنا هستم، به اون چیزهایی که شما را اصلاح بکند. بله ما بلدیم، همون روش هایی که معاویه استفاده میکرد، ترغیب و ترهیب، ادهی رو بترسون، ادهی رو رغبت براشون ایجاد کن، و یقیم و عبدکم، این کجی شما را درست کند. سیاست مدارا چکار میکنن؟ از تشویق های بی خود، ترس های بی خود، زور و کلک و. ما هم بلدیم اینا رو. ولکنی لا ارا اصلاحکم به افساد نفسی، ولی من نمیخوام شما را اصلاح بکنم با اینکه خودم رو فاسد بکنم، از هر روشی استفاده بکنم دشمنتون از بین بره. بعد بگن بله علی علیه السلام از این روش ها استفاده کرد که فردا خواستی جنگ بکنید شما میتوانید مثلا در آب سم بریزید. مثلا ما این کارها رو بده بکنیم، ما بلد نیست، ما مثلا آب نمیبندیم، به دشمنمونم آب نمیبندیم، بلدیم، ولی نمیخوام بعد بگن علی این کارها رو کرد، علی خرابی توی تاریخ رو ماند. من نمیخوام شما رو اصلاح بکنم، دشمن رو مثلا عقب نشینی بدم، بلدم معاویه رو رد کنم برم. ولی تو تاریخ می‌نویسن از این شگرد علی استفاده کرد. این خیلی بده، ما نمی‌خوام. نمی‌خوام شما رو اصلاح کنم به این قیمت که خودم رو افساد کنم، در مقابل این که خودم رو فاسد کنم. یک علی خراب تو تاریخ بماند، شیعه ها وقت از سنی ها بدتر میشن، خشنتر از یه القاعده میشن. ادر الله خدودکم و از اثر جدودکم. خب صورت های شما رو خدا به خاک بمالد، از این ذلت به ذلت بکشاند چهره های شما را خدا، و ات اثر جدودکم به هلاکت و انحطاط بکشاند خداوند شانس شما را. یعنی اگر شما در مقابل دشمن نایستید ذلیل میشوید. از رأی الله خدودکم، چهره ها به ذلت کشیده میشود. خب میگید حالا ذلیل باشید ولی خوشید، نه خوش هم نخواهید بود، شانس هم نخواهید داشت. و ات اثر جدود نکن، به انحطاط می رود، به هلاکت می رود شانس شما. اگر مبارزه نکنید نه عزت است و نه لذت، بهتون خوش نمی گذرد، عزیزم نیست. اگر انسان مقاوم باشد، بله هم عزیز خواهد بود، هم احساس لذت می برد و اصلا دنیا رو میگردند. من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک، چرخ بر هم زنم از غیر مرادم گردم. در خطبه 27 دارد که اگر کسی جهاد را از بخاطر بی رغبتی ترک کند، گاهی مریض است، من ترک الجهاد رغبتن ان، چرا به جهاد نمیریم؟ که جهاد چیه؟ دوست ندارم برم. البسه الله فوق الظل، لباس ذلت خدا رو میپوشاند. مبارز باید باشید تا آقا باید باشید، شیر باشید تا باشید سلطان جنگل، خر اگه باشید میشه ذلیل ترین حیوان. حجاج میگه یه روزی به رفقاش گفت که در درگیری که ما داشتیم با ابن اشعث یک اتفاقی افتاد که در عمرم اونقدر برام سخت نبود. گفت حالا که گذشته، تاریخ گذشته، ولی بذار تعریف کنم. گفت وسط جنگ بنده خدای ابو کله اسمش بود، آمد رو بلندی و یک دفعه لباساشو کند، لخت و لخت، همه گفتن دیوانه شده، آبرو مرا برد. گفت دیوانه نشدم، فقط خواستم بگم وضعیت شما همین است. شما که نمی جنگید اقلا به من میگن دیوانه شده، ولی به شما میگن عاقل بود، از این ولی بدتر. فکری بکنید برای خودتون، آینده ها برای شما چه میگن. بعد میگه به اون فحش میدادن که خودشو لخ کرده، ولی گفتن راست میگه، آینده ها برای ما بد میگن. میگه چنان جنگی علیه من کردن که به عمرم اونقدر به ما سخت نگذاشته بود. ترک جهاد ذلت است، مبارزه عزت است. خب خداوند چهره های شما را به ذلت بکشاند و شانس شما را به انحطاط. یعنی نه عزت خواهید داشت و نه لذت خواهید داشت. لا تعرفون الحق، میگه این دلیل مسئله است. چرا؟ میگه برای اینکه شما حق را معروف نمیدانید آنگونه که باطل را معروف میدانید. چون باطل براتون میسه که مهمتره، همین که در خانه بنشینید باطله، به این توجه میکنن. دشمن به هر کار میخواد بکند، این باطل شما، این براتون مهمتره تا اینکه به در مقابلش بیسید. ولا تبترون الباطل که ابطال کمال حق، شما باطل رو ابطال نمی کنید به اندازه که حق رو ابطال می کنید. شما که واقعا می فهمید حق و باطل چیست، ولی بیشتر برای باطل دارید هزینه می کنید. خب نتیجهش میشود ذلت و بیشانسی، ذلت و بدبختی. اگر عزت میخواهید، اگر شانس میخواهید، باید مبارز باشید. هیلا نمیشود. و السلام علیکم و رحمت الله.